ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آیت الله سیستانی درباره مداخله قدرت‌های منطقه‌ای در عراق هشدار داد. رویترز میگوید آمریکا کمک مالی امنیتی به لبنان را معلق می‌کند. گشت مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتاد قاسم فرستم. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق در پیامی که روز جمعه منتشر شد هشدار داد که هیچ قدرت خارجی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. پیام این مرجع تقلید پس از آن منتشر شد که در یکی از خونین ترین درگیری ها از زمان آغاز موج اعتراضات کنونی در کشور عراق روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی و افراد نقابدار 18 تن را در شهر کربلا کشته و صدها تن را زخمی کردند. آیت الله علی سیستانی در پیامش اصلاحات را یک ضرورت دانسته و گفته است که اقوام و نژادهای مختلف عراق و ساکنان تمامی مناطق کشور چگونگی این اصلاحات را تعیین می‌کنند. به گفته آیت الله سیستانی هیچ فرد، مجموعه، قدرت منطقه‌ای یا قدرت بین‌المللی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. در این پیام به هیچ کشور یا قدرت خارجی اشاره‌ای نشده است. رویترز میگوید از منابع خود گزارش داده که دولت آمریکا کمک 105 میلیون دلاریش به لبنان را معلق کرده است. این کمک با هدف تقویت نیروهای امنیتی لبنان برای حراست از مرزهای این کشور در نظر گرفته شده بود. با این حال مقام‌های دولت آمریکا نگران بودند که تجهیزات دید در شب و سلاح‌هایی که از طریق این کمک‌های مالی خریداری می‌شوند به دست نیروهای حزب الله بیفتند. دولت آمریکا هنوز رسما این تعلیق را اعلام نکرده است. یک مقام دولتی که خواسته نامش فاش نشود به رویترز گفت این نگرانی وجود دارد که بعد از قطع کمک‌های مالی آمریکا مسکو جای واشنگتن را در این عرصه پر کند. تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق کمک‌های مالی دو روز بعد از استعفای نخست وزیر لبنان اتخاذ شد. سعد حریری در پی حدود دو هفته تظاهرات گسترده در لبنان روز سه‌شنبه استعفایش را اعلام کرد. تظاهرکنندگان در لبنان به فساد مالی و ناکارآمدی دولت معترضند. یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام دو تن جانشان را از دست داده و 30 واحد مسکونی در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته فرماندار تربت جام در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این خسارات شامل راه‌های روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و تعدادی از واحدهای مسکونی است. در همین حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند. هنوز گزارشی درباره خسارات احتمالی در این استان‌ها منتشر نشده است. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد اولین مأموریت گشت مشترک پلیس نظامی روسیه و خدمات مرزی ترکیه در مرز سوریه و ترکیه آغاز شده است. طبق این گزارش قرار است این گشتزنی‌ها در دست کم 9 منطقه مسکونی در شمال سوریه و در حدود 150 کیلومتر انجام شود. ترکیه و روسیه هفته گذشته توافق کردند که شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق ظرف 150 ساعت تا 30 کیلومتری مرز دو کشور ترکیه و سوریه عقب نشینی کنند. گشتزنی مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه هم جزی از بندهای این توافقنامه به شمار می رود. در همین باره گفتگوی خواهیم کرد با قدیر گلکاریان از نیکوزیا در قبرس، با ما همراه خواهند بود، تحلیلگر حوزه ترکیه و جمهوری آذربایجان. آقای گلکاریان خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. همینطور که در خبرم شنیدید اولین گشت مشترک روسیه و ترکیه بعد از بحران و درگیری های یک هفته‌ای در مرز ترکیه و سوریه آغاز شده. الان وضعیت به چه گونه است؟ آیا کاملا طرفین در رضایت کامل و طبق همون قراردادی که در سوچی رهبران کشورهای روسیه و ترکیه امضا کردند، آیا پیش میره همه چیز؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض به خدمتتون، در عطف سوالتون باعث عرض بکنم که اگر مد نظرمون این باشه که اهدافی که در مذاکرات سوچی بین آقای پوتین و اردوغان در نظر گرفته شد که نیروهای کرد تا عمق 32 کیلومتری عقب رانده بشند و هماهنگی لازم و میان به اصطلاح نیروهای پلیس روسیه و ترکیه انجام بگیره، طبیعتاً در این رابطه بله همونطوری که محور مذاکراتشون بوده و اهدافی که تعیین شده بوده در واقع بر همین منوال اجرا میشه و امروز بدون اینکه تنشی و یا مشکلی پیش بیاد گشتزنی های نخستین در این راستا انجام گرفت.
تمام جناح یا احزاب مختلف در ترکیه، در پارلمان ترکیه آیا با این موضوع موافقند؟
البته اگر هدف ترکیه رو در آغاز عملیات در واقع چشمه صلح در نظر بگیریم که هدفشون راندن یگانهای مدافع خلق و یا نیروهای کلی STP از مرز ترکیه به عمق 32 کیلومتر و به طول 440 کیلومتر بود، این هم محقق نشد، چرا که بعد توافقی که با آقای پوتین آقای اردوغان داشتند قرار بر این بوده که حاصل اراضی که در اثر عملیات چشمه صلح آید ترکیه شده بوده و تقریبا میشه گفت که 120 کیلومتر رو احتوا میکنه حضور داشته باشه و این یکی از عواملی هست که در واقع هم دولت رو تحت سوال قرار داده و هم از نظر کاتبه مردم و هم اپوزیسیون احزاب سیاسی در ترکیه که ترکیه علارغم این همه سرمایه گذاری و ادعاها نتونست به اون چه که هدفش بوده برسه. منتها با توجه به این که خب آغازگر این عملیات فقط بر اثر این بود که عملیات و پتانسیل های لازم تهدید کننده از مرزهای جنوبی ترکیه دور بشه، این کار عملی شد و اگر اون 120 ساعت مهلتی که با آمریکا داشت به پایان رسیده بود و ترکیه مصمم بود که ادامه عملیات رو داشته باشه که تحریم های گزنده آمریکا میخواست اعمال بشه، طبیعتا ترکیه بیش از اونی که تصور میکنه متضرر میشد و توافقی که حالا با روسیه داره و تمام اپوزیسیون هم به این معترف هستن در واقع میشه گفت که از وسط ضرر، از معامله ضرر خارج شده و تقریبا میشه گفت که خودش رو مسئول از زیانهای زیادی دیده.
به این ترتیب چقدر میشه این توافق و این آرامش فعلی در مرزها و همینطور برای کردهای سوریه، این وضعیت رو چقدر میشه شکننده دانست، چقدر میشه پایدار دانست؟
اگر اظهارات آقای بشار اسد رو که دیروز با رسانه ها داشته در نظر بگیریم که ورود و حضور نیروهای ترکیه رو در حقیقت به صورت اشغالگرانه توصیف میکنه و اگر مذاکرات افتتاحیه امروز روند مذاکرات آستانه و تدوین قانون اساسی که در ژنو با مدیریت آقای پترزن انجام گرفت که قرار است تا 6 ماه دیگه قانون اساسی تدوین بشه و اگر مورد اظهارات مشترک آقایان ظریف، لاوروف و چاوشولو رو در نظر بگیریم که در واقع قرار بوده که نیروهای غیر مدعو در سوریه بایستی خارج بشن، طبیعتاً دولت ترکیه و نیروهاش تا 6 ماه آینده میتونن در واقع اونجا بمونن و اگر دولت ترکیه با توجه به اون اهدافی که قبلا مطرح بوده که به اصطلاح به مرزهای میثاق ملی برگرده و یا در حقیقت دموگرافی منطقه رو در نظر از ببره نرسه، احتمال داره که به هر بهانه این مختل بشه، ولی در شرایط کنونی شرایط سکون و قابل اعتماد هستش.
بسیار سپاسگزارم از قدیر گلکاریان که از نیکوزیای قبرس با ما همراه بود، تحلیلگر مسائل ترکیه. و اما
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
بله، و اما میرسیم به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که همکارم مهتاب وحیدی را تهیه و اجرا میکنه و در ارتباط با زندانیان سیاسی عقیدتی است که در ایران محبوسند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی، دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام، نخستین بار 13 آذر سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد. او پس از یک ماه با وثیقه ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله دو بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد. دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 ماه پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه‌ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز، یعنی 13 مرداد ماه، بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام. حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
17:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم و امیدوارم با ادامه برنامه‌های ما همچنان بمانید.